و حرکت هایی که دیگران انجام دادن ما هم حرکت بکنیم. این هم یک نکته. یک نکته دیگر مسئله ارزیابی و رتبندی دانشگاه هاست که این رو ما قبلا هم گفتیم، این مخاطب این حرف دستگاه های مدیریتی آموزش عالی هستند، یعنی وزارت علوم و وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه های گوناگون مدیریتی، اینا مخاطب این رو بایستی ما دانشگاه هامون رو هم ارزیابی کنیم. البته ارزیابی های بین المللی وجود داره، اونم به جای خودش ایرادی نداره، لکن خیلی از ارزیابی های بین المللی دانشگاه ها ناظر به قد و امکانات و سنت های بومی و داخلی ما نیست. یه چیزایی رو دخیل میکنن در به عنوان مزیت و امتیاز که ممکنه ما اونا رو قبول نداشته باشیم به عنوان امتیاز. بنابراین خودمون در داخل بایستی ردبندی کنیم، امتیاز دهی کنیم، مزیت‌های دانشگاه رو مشخص بکنیم که البته یکی از این مزیت‌ها جنبه‌های فرهنگی است که حالا بعد اشاره خواهم کرد. معلوم بشه این رقابت بین دانشگاه‌ها رو، رقابت مثبت بین دانشگاه‌ها رو شکل بده. یکی این که رتبه بندی دانشگاه هاست، یکی هم ارزیابی دانشگاه هاست که بگیم کار این دانشگاه رتبه بالایی داشته، پیشرفت خوبی داشته، مثلا فرض بفرمایید نمره بدیم به دانشگاه ها، نمره بدیم. این از جمله کارهایی است که در مدیریت های آموزشی به نظر من لازم انجام بگیره و در ارتقاء کیفیت و شکلگیری فضای رقابتی هم اثر میگذاره. این هم یه مطلب. یک مطلب دیگری که من اینجا یادداشت کردم عرض بکنم این است که اساتید انقلابی و متدین خوشبختانه در دانشگاه زیاده، جمع عظیمی از اساتید دانشگاه ما اساتیدی هستند که به انقلاب از بن دندان عقیده دارن، معتقدن، پایبندن، متدینن و مایلن پیشرفت های انقلابی در همه زمینه ها همچنان ادامه و استمرار پیدا کنه. اینها به نظر من این مجموعه اساتید انقلابی بایستی همت کنن در دانشگاه جریان سازی کنن. این به نظرم خیلی مهم. محیط دانشگاه به خاطر برخی از مشکلات فرهنگی، اون محیطی که مورد انتظار در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی هست نیست. یعنی ما این زیاد اتفاق میفته که یک جوانی با زمینه‌های مذهبی، با زمینه‌های انقلابی، زمینه‌های فکری خوب وارد دانشگاه بشه و خالی از این زمینه‌ها یا بسیاری از این زمینه‌ها از دانشگاه خارج بشه. وجود داره. این میراث گذشته دانشگاه‌های ماست. همونطور که عرض کردم دانشگاه از اول، مهندسی دانشگاه در کشور ما برای این نبوده است که تدین و وابستگی به استقلال فکری و فرهنگی در او شکل بگیره، عکس این بوده. این تا حدود زیادی در دانشگاه‌های ما هنوز سرایان و جریان داره. شما باید کاری کنید جوانهای اساتید محترم متدین و انقلابی کاری کنن که جریان انقلابی و فکری و اسلامی در دانشگاه جریان رایج بشه. احتیاج به اینم نداره که حتما با امکانات فرسونی که امنیتی و انتظامی و فلان، نه نخیر. این کار کار انسانی، کار اسلامی، کار فرهنگی است. جریان سازی خب طبعا دانشجوها سوالاتی دارن، جوانن، این سوالات رو اساتید انقلابی پاسخ بدن، پاسخ این سوالا رو. اینجا هفته قبل خب جمعی از دانشجوها اینجا بودن، تعدادی صحبت کردن. خب همینا سوالات دانشجوهاست، سوالات دانشجوها از این قبیله، این سوالات باید پاسخ داده بشه. بهترین جا برای پاسخ دادن محیط دانشگاهه، کلاس درس. بهترین کس، شایسته ترین کس برای پاسخگویی شما هست، استاد دانشگاه. ذهن جوان رو روشن کنید توی در زمینه‌های مختلف. در دانشگاه هم بایستی با ارتجاع مقابله کرد، هم با التقاط باید مبارزه کرد، هم با انحراف باید مقابله کرد. حتی امروز در دانشگاه ها حتی جریان چپ مارکسیستی هم به خود جرأت میده. حالا مارکسیستی که مظاهر اصلی و عمده او در زیر فشار واقعیت ها و حقایق عالم وجود فرو ریخت، از بین رفت. بحث این نیست شوروی رو آمریکا از بین نبرد، شوروی رو ناحق بودن پایه های تفکر مارکسیستی بود. البته آمریکایی ها استفاده شو بردن، غربی ها استفاده شو کردن. با وجود این که این بنیان های غلط فرو ریخته از بین رفته، باز حالا هنوز یه عده‌ای شعارهای چپ مارکسیستی رو بخوان زنده کنن. البته جدی هم خیلی نیستن به نظر من این کسانی که راجع به مسائل گوناگون چپ و چپ مارکسیستی و اینا این روزا حرف میزنن. کسانی هستن که تو عمق حرفاشون انسان دقت میکنه، ببینه همون چپ آمریکایی، مثل همون افرادی که ظاهر شعارهاشون چپ بود باطنشون آمریکایی و غربی بود، اونا هم همینجوره. خب این هم یک نقطه. دیگری که بنده بخوام عرض بکنم فضای فرهنگی دانشگاه هاست، رشد فعالیت های فرهنگی، این لازمه و این بهش پرداخت نمیشه. در بعضی از دانشگاه ها مطلقا فعالیت فرهنگی وجود نداره، اینم یکی از نقایص. هدف دانشگاه، برادران عزیز، خواهران عزیز، هدف دانشگاه فقط این نیست که معلومات به جوان بدن، هدف ساختن جوانه، ساختن یک انسان والاست با سلاح علم. یعنی بنابراین اخلاق هم، تربیت هم، سبک زندگی هم از جمله عناصری است که همراه با علم در دانشگاه باید به جوان داده بشه، جوان ساخته بشه. این چیزیست که ضروری است. دانشگاه رو از لحاظ فرهنگی باید غنی کرد، باید غنای فرهنگی لازم رو بایستی به دانشگاه. البته در بعضی دانشگاه هست تا حدودی، در بعضی هم نیست، در بعضی هم عکسش هست. جوان، مؤمن، انقلابی، پاکدامن، دلبسته به کشور، مستعد برای خدمت به مردم، اینجوری باید تربیت بشه. بله اگر جوانی باشه که احساس مسئولیت نکنه، هیچ به سرنوشت کشور اصلا اعتنایی نداشته باشه، با معلومات بالا هم از دانشگاه بیاد بیرون، چه فایده‌ای برای کشور خواهد داشت؟ این هم یه نکته. البته چند نکته دیگه در مورد مسائل دانشگاه هست که دیگه مجال نیست عرض نمی کنم. راجع به دانشگاه علمی کاربردی، راجع به دانشگاه های تربیت معلم میخواستم مطالبی رو عرض کنم. راجع به تحقیقات میان رشته‌ای که یکی از برادرها گفتن استفاده از این علوم و همکاری این علوم مختلف با یک دیگر میتوانه فواید داشته باشه، این کاملا درسته. امروز در دنیا بر همین اساس تحقیقات میان رشته‌ای رونق پیدا کرده و افراد دانشمندان از علوم مختلف کنار هم می نشینن و کارهای بزرگی رو انجام میدن. خب اما اون مطلبی که راجع به مسائل سیاست و سیاست‌های بین‌المللی میخوام عرض بکنم یه جمله است، خیلی در این زمینه طولانی نیست. حرفی درباره جنجال مذاکره که حالا مطرح شده، خارجی ها میگن، روزنامه ها مینویسن، تبلیغاتچی ها میگن مذاکره. مقصود از مذاکره ای که میگن ایران باید به میز مذاکره برگردد مطلق مذاکره نیست، مذاکره با خصوص دولت آمریکاست. والله ما که با کشورهای دیگه مشغول مذاکره هستیم، ما که مشکلی نداریم. کشورهای اروپایی با که دیگر کشورها، بله با اروپایی ها و دیگران هم که مذاکره میکنیم، مسئله تعیین موضوع مذاکره است. رو هر موضوعی مذاکره نمیکن، رو مسئله ناموسی انقلاب به این تعبیر بگم روشنتره، مذاکره نمیکن. مورد توانایی های نظامیمون خب با کسی مذاکره نمی کن. چون مذاکره معناش این معامله است، یعنی شما پوتا بیا. این امکان فرض کنید دفاعی که تو رو مقتدر میکنه، توانای بر دفاع میکنه، اینو از دست بده، خب این که قابل مذاکره نیست. مذاکره در این جور مسائل دو کلمه است، تمام میشه. او میگه ما اینو میخوایم، ما میگیم نه ما قبول نداریم، مذاکره ای پیش نمیاد، معامله ای انجام نمیاد. مثل همون قضیه خواستگاری گفت مسئله ازدواج شما به کجا رسید، گفت همه چیش تمام شده، فقط سر دو کلمه مونده. اون کلمه این است که ما میگیم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنید. سر مسائل اساسی سر دو کلمه مسئله تمام میشه، یعنی مذاکره، مذاکره به معنای معامله، چون مذاکره به معنای معامله است، صرف نشستن و گفتگو و گعده کردن نیست. خب پس منظورشون از مذاکره که میگن ایران سر میز مذاکره بیاد، هم خود آمریکایی‌ها میگن هم دیگران میگن، یعنی مذاکره با آمریکا. در مورد مذاکره با آمریکا خب ما مکرر گفتیم ما مذاکره نمی‌کنیم. علت چیه؟ علت چه هم گفتم من، یعنی بارها در بحث‌های مختلف، اینی که مذاکره با آمریکا برای ما هیچ فایده‌ای نداره، این یک. دوم این که ضرر داره، این دو، یعنی چیزی بیفایده و با ضرر. حالا اینا رو تشریح کردیم، من حالا اینجا یه اشاره دیگری میکنم. آمریکایی‌ها وقتی که یک چیزی رو هدف میگیرن با یک دولتی، با یک کشوری، و بنا میگذارن که اینو با زور و با فشار اون مقصود خودشون رو به دست بیارن، فشار در اینجا براشون راه برده. اما در کنار این راه برد یک تاکتیک هم دارن و اون عبارت از مذاکره. فشار میارن تا طرف رو خسته کنن، وقتی احساس کردن طرف خسته شده، حالا ممکنه قبول بکنه، میگن خیلی خب بیاید مذاکره کنیم. این مذاکره مکمل اون فشاره. این مذاکره برای این است که محصول اون فشارها چیده بشه، نقد بشه، تثبیت بشه. مذاکره برای این فشار میارن، حالا که طرف خسته شد، احساس کرد که دیگه واقعا چاره ای نداره، میگن خیلی حالا بیاییم مذاکره کنیم، میشینن پشت میز مذاکره. همون چیزی رو که با فشار در واقع زمینش فراهم کردن این رو تثبیت میکنن، نقد میکنن. مذاکره اینه، مذاکره با آمریکا این راهبرد او مذاکره نیست، راهبرد او فشاره. مذاکره یک ذیلیست در مقابل فشار. راه مقابله با این ترفند هم جز یک بیشتر نیست، و اون که طرف مقابل هم اگر ابزار فشاری در اختیار داره از اون ابزار فشار استفاده کنه. راه فقط این، اگر چنانچه از اون ابزار فشار استفاده کرد، اون وقت طرف رو میتوانه متوقف کنه، یا فشار رو کم کنه یا فشار رو متوقف کنه، اگر از ابزار خودش استفاده کنه. اما اگر چنانچه نه، فریب دعوت به مذاکره رو خورد، با خودش گفت خب حالا که این میگه بیاییم مذاکره کنیم، پس احتیاجی به این نیست که من از اهرم‌های فشاری که در اختیارم هست استفاده کنم، چه لزومی داره، مذاکره میکنه. اگر این فریب رو خورد، لغزیده و رفته، یعنی باخت قطعی است. تنها راه اینه. ما در مقابل فشارهای آمریکا ابزارهای فشار داریم. این ابزارهای فشار هم برخلاف اونچه که اونا میخوان تبلیغ کنند و بگن، ابزارهای نظامی و این چیزا نیست. حالا یه وقتی اگر لازم باشه اونا هم هست، لیکن اونی که مورد نظر ماست این مسائل نیست، ابزارها نیست. نه، ما ابزار فشار داریم. همین کاری که اخیراً شورای عالی امنیت ملی انجام داد و ابلاغ شد، این یکی از ابزارهای فشار. گفتن حالا که شما اینجور دارید رفتار میکنید، اروپایی ها هم به وظایف خودشون عمل نمی کنن، ما هم تعهدات خودمون رو در این بخش و در این محدوده عمل نمی کنیم، یعنی ما هم خودمون رو از تعهد خارج میکنیم. کار درستی بود، حرکت درست. اینم یکی از راه‌ها همینه. وقتی شما از ابزار فشار خودتون و از اهرم فشار خودتون استفاده نکردید، او خیالش راحته، هیچ عجله‌ای هم نداره، همطور هی کش میده کار رو، چون میدونه که بر او ضرری پیش نخواهد آمد. اما شما اگر چنانچه توانستید از ابزار فشار استفاده کنید، اون وقت او به فکر میفته که یک کاری بکنه. ما توانایی های علمیمون و فناوریمون در زمینه مسائل هسته‌ای بالاست. دنبال سلاح هسته‌ای هم مطلقا نیستیم، نه برای خاطر آمریکا، نه برای خاطر تحریم، برای خاطر مبنا. مبنای فکری ما سلاح‌های کشتار جمعی از قبیل اتمی و شیمیایی اینها رو مجاز نمی‌کنه. اینا حرام شرعن، این حرام. بعضی هم به ما گفتن شما بگید که خب تولید کنن مصرف نکنن. این نه، این هم یک کار غلطی است، برای خاطر که اگر تولید کردیم، یعنی خرج و هزینه فراوانی رو متحمل شدیم، در حالی که هیچ استفاده ازش نمیبریم. و طرف مقابل وقتی میدانه که ما از او بنا نیست استفاده بکنیم، این مثل نداشتنه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین تولید در حالی که بنای بر استفاده نداریم، مطلقا چیز منطقی و عقلایی محسوب نمیشه. بنابراین ما از لحاظ مبنایی مخالفیم با این قضیه. مبنای فقهی ما و دینی و شرعی ما اینه، دنبال سلاح نیستیم، اما به غنی‌سازی هسته‌ای نیازمندیم. امروز ممکنه بالفعل خیلی این نیاز محسوس نباشه، اما 10 سال دیگه قطعا محسوس خواهد بود. اگر امروز ما خودمون را آماده نکنیم و توانایی های کشور رو در این زمینه بالا بریم، 10 سال دیگه باید از صفر شروع کنیم. این منطق ماست. بنابراین ما می توانیم از این توانایی ها استفاده کنیم، این توانایی ها رو تقویت کنیم، اینا جزء اهرم های فشار ماست، طرف رو متوقف میکنه. بنابراین این حرف که حالا مذاکره، حالا خوشبختانه مسئولین کشور همشون متفقن بر این معنا، یعنی مسئولین اجرایی، مسئولین دیپلماسی، مسئولین اجرایی سیاسی کشور همه متفقن که مطلقا توصیه نمیشه مذاکره با آمریکایی ها مطلقا، حالا نه فقط در این دولت به خصوص، نه دولت قبل از این دولت هم، در دولت آمریکا، دولت اوباما هم رفتارش با این رفتار این دولت تفاوت جوهری و اصلی نداشت، ظواهرش فرق میکرد، باطنش یک. بنابراین همه امروز متفقه هستن، اینو توجه داشتن. ما فریب ترفند آمریکایی ها رو در این زمینه نخواهیم خورد بلا شک. خب این فعلا مصوبه شورای عالی و بعد هر چیزی که مقتضی باشه، یعنی همیشه توقف در این حد معنا نداره، بلکه فعلا این اگر چنانچه لازم شد، مقتضی شد، در برهه بعدی از اهرم‌های فشار دیگری هم میشود استفاده کرد. مسئله روز قدس هم امسال از هر سال مهمتره. البته مسئله فلسطینی مسئله اساسی است و مخصوص دولت‌های و کشورهای اسلامی هم نیست. مسئله فلسطینی مسئله انسانی است. وجدان‌های انسانی وادار به واکنش میشن در مقابل اون چی که بر سر ملت فلسطین آمد. بحث صرفا مسئله اسلامی نیست، البته برای مسلمان ها این کار اهمیت بیشتری دارد، اولویت بیشتری داره، جنبه غیر از جنبه انسانی جنبه های شرعی و دینی هم داره، ولی مسئله انسانی است. بنابراین راهپیمایی روز قدس که دفاع از فلسطین است به وسیله حضور مردمی همیشه مهمه، امسال مهمتره به خاطر این کارهای خیابانی که از دنبال‌های آمریکا دارن در منطقه انجام میدن برای جا انداختن معامله قرن، که البته جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله‌هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد. فرقشون با گذشته ها این است که حالا صریحا میگن میخواییم مسئله فلسطین رو که علم یکون کنیم و حذف کنیم از مسائل مطرح دنیا، که البته چنین کاری رو نخواهند توانست و ناکام خواهند بود. پروردگارا به محمد آل محمد اون چیزی که گفتیم، اون چیزی که نیت داریم، اون چیزی که انجام میدیم همه را برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا روز بشگاه های ما رو به دانشگاه تراز اسلامی نزدیکتر بفرما. استادان، مدیران، دانشجویان و همه اعضای دانشگاهی رو مشمول لطف و رحمت خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان شنونده، شنیدیم به اتفاق بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با اساتید شکا. در ادامه یه بخش چهارم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و آرام آرام نزدیک میشیم به ساعت 22:30. دوستان من در برنامه زنده شبهای رمضان از این لحظه با شما همراه میشم.
بچه ما تقریبا سوژه های کل ماهمون مشخصه، تا آدم های خاص هستن، یعنی کسانی هستن که یه اتفاقایی تو زندگیشون افتاده،
توی مقطعی از زندگیشون نقطه عطفی هست مثلا، درسته؟
روزی هزاران بار سجده شکر خدا رو به جا میارم، خدا اون دردار رو ازم گرفت، عوضش چشم ازم گرفت.
در حدود سال 70 بود، ظهرها در ماه رمضان قرار شد که یک مثلا نوار کاستی بیاریم بذاریم، مردم چند تا قرآن بگیرن بشینن بخونن. بعد گفتیم چرا نوار کاست بیاریم،
خودمون بخونیم
قاریا بخونن، و این شروع شد به حمدالله.
دقیقاً 17 روز از آخرین شیمی درمانیم بود که من اومدم مدرسه. من اگه بخوام اون افسردگی، اون یأس، ناامیدی رو بخوام تو خودم بیارم، خب مطمئنم نمیتونم بلند شم.
دی ماه 96، یعنی دو سه ماه بعد از زلزله، با خانواده تهران دوباره رفتیم ساکن کرمانشاه شدیم.
اونجا من داشتم قالی میبافتم، خب متوجه نمیشدن که من نابینا هستم. میومدن رد میشدن، گفتن خب این خانومی که اینجا نوشته روشن دل استان قم پس کجا هستن؟
یک ماه دور همی داریم ایشالله خاطرات خوبی برای خودمون داشته باشیم و برای
اسمش هم که همون شب‌های رمضان.
آره، شب‌های رمضان
ان شاء الله
بریم ان شاء الله برای برنامه شب‌های رمضان. یا علی.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمت، قدر هر لحظه شو بدون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما اهالی رمضان، شنوندگان جان، روزداران. امیدوارم قبول باشه طاعات عباداتتون و مستجاب باشه دعاهاتون در شامگاه پنج شنبه نهم خرداد 1398 و 24 رمضان المبارک 1440 از رادیو معارف با برنامه شبهای رمضان در خدمت شما مردم عزیز و گرانقدر هستیم. امیدوارم همراهی بفرمایید امشب هم برنامه رو تا ساعت 23:30. خیلی خوشحالیم از اینکه به اتفاق دوستانمون میتونیم امشب هم به اتفاق مهمانان گرانقدری با شما باشیم و باز هم از جنس نور حرفهایی رو بگیم و بشنویم در یکی از شبهای خوب خدا در ماه مبارک رمضان. قبل از اینکه برنامه امشب رو رسما آغاز بکنیم، خیلی خوبه که اعلام بکنم خدمتتون 30553 سامانه پیام کوتاه در اختیار قسم شب‌های گذشته و میتونید پیام‌هاتون رو بفرستید به این سامانه درباره موضوعاتی که دوست دارید و موضوعات مربوط به گفتی که امشب انجام خواهیم داد، و احیانا اگر سوالی از مهمان‌ها داشته باشید حتما بهش خواهیم پرداخت. دیشب در برنامه شب‌های رمضان مهمانی رو داشتیم، سرکار خانم پرکان از گروه جهادی آرزوها، که خب یه کار جهادی انجام میدن و کار جهادیشون از جنس کارهای فرهنگی و معنوی و خیر به دیگران رسوندن هست، کمک حال بسیاری از آدمها در این استان پهناور، استان مقدس قم و که استانهای دیگری بودن. دیشب که صحبت کردیم خب یه فصلی گشوده شد بر اساس استقبال شما و تقاضاهای شما، که شماره تلفن و آدرس این گروه جهادی رو دادیم که در عین گمنامی داره کار میکنه، و برامون جالب بود که امشب وقتی قبل از برنامه من دوست خوبم تهیه کننده محترم آقای علی اسماعیلی و دستیار محترم تهیه کننده آقای رضا رضایی رو دیدم، یه شعفی در کلامشون و در وجودشون بود از استقبال فوق العاده ارزشمند شما از سوژه دیشب، یعنی از گفتگویی که انجام دادیم و موضوع فعالیت هاشون و خب تماس های مکرری که با این گروه جهادی برقرار شده. حالا هم اعلام نیاز داشتن جاهای مختلفی و هم مشارکت خواستن بکنن در کارهای مختلف و مشارکت مادی، خیلی برامون جالب بود و این ثمرات خیر یک برنامه رادیویی میتونه باشه که شما مردم خوب از برکات کار خیر بهره‌مند میشید و برای ما فوق العاده ارزشمند بود. خدا رو شاکریم که این برنامه پنجره‌ای به سوی چنین کارهای خیر و خداپسندانه‌ای شده. متشکرم از همراهیتون، امشب هم با ما باشید. یادآوری میکنم بازم 30553 سامانه پیام کوتاه. ضمن اینکه درباره موضوع گفتگو میتونید حرف بزنید، حتما میتونید به فردا اشاره بکنید، فردایی که یک روز بسیار بسیار عظیم خواهد بود و حتما به فرمایش رهبر معظم انقلاب روز قدس امسال، یک روز قدس متفاوت و با اهمیت فزاینده تر نسبت به سالهای گذشته خواهد بود. امیدوارم که حضور پیدا بکنیم هممون با نیت خیر، با خلوص نیت، و انشاءالله حمایت کنیم از مظلوم که به فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام عمل کرده باشیم که کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا.